أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. المرحلة الثالثة على ضوء ما تقدم أثبت المحققون أن الحروف موضوعة بالوزن العام والموضوع له الخاص، لأن المفروض عدم تعقل الآخر. خب، یه نکته جلسه قبل مانده بود قرار توضیح بدیم، و اون این که چرا جامعه ذاتی بین افراد هم نوع معنای حرفی، چرا جامعه ذاتی بین افراد هم نوع معنای حرفی مفهوم اسمی موازی این معنای حرفی نباشد. معنای اسمی موازی با این معنای حرفی نباشد. جامعه مثلا افرادی که با فی ازشون یاد میکنیم، تعبیر میکنیم، اون نسبت هایی که درشون فی رو به کار میبریم ظرفیت نباشد. جامعه اون نسبت هایی که با الا ازش یاد میکنیم انتهاییت نباش. جامع اون روابطی که با من ازش تعبیر میکنیم ابتداییت نباش. خب این سوالی سوال معقولی هم هست. مرحوم شهید صد خیلی مختصر به مطلب اشاره کرده، و این کان بینها جامع اون عرضی اون اسمی اون و هو نفس و مفهوم نسبت ظرفیه. ببینید رفقا، خوب دقت بفرمایید. میخواییم ببینیم مفهوم اسمی موازی چرا جامع عرضی است و نزاتی. در دو بند توضیح میدیم. بند الف، برای انتزاع این مفاهیم اسمی، باید از خصوصیات اطراف چشم پوشی کرد. خصوصیات اطراف، یعنی ما باید اون ظرفیت بین اجاق و آتش، بین تاقچه و کتاب، بین خانه و زید، اینها رو در واقع مد نظر بگیریم، خصوصیات طرفین رو کنار بگذاریم تا به مفهوم کلی ظرفیت برسیم. به بیان دیگر رفقا، مفاهیم اسمی با قز نظر از طرفین نسبت در ذهن ترسیم میشه. و همین پایه و اساس هست که مستقلن قابل تعقله، قابل تصور. این از این. بند به، چشم‌پوشی از خصوصیات اطراف، این چشم‌پوشی از ذات، چشم‌پوشی از خصوصیات اطراف نسب حقیقی، یعنی چشم‌پوشیدن از ذات نسبت. چون ما قبلا گفتیم قوام نسبت به طرفینشه، همونطور که ما به الامتیاز طرفین نسبته، ما به القوام هم طرفین نسبته. شما اگر چشم از طرفین نسبت برگیرید، چشم از ذاتی نسبت برگرفته اید. به همین روشنی. و خود چه پایه و اساسی می شود جامعه ذاتی ساخت وقتی که چشم از ذاتیات بربسته ایم؟ چه مبنایی میشه جامعه ذاتی؟ شما میتونید با تماشای به زید چهره امر رو تصویر کنید. خیر، واضحه؟ میشه تو یه خط مطلب رو اونجور عنوان کرد. ببینید مفاهیم اسمی موازی قابل تصورند بالاستقلال. مفاهیم اسمی موازی قابل تصورند بالاستقلال. نفس این که مفاهیم اسمی بالاستقلال قابل تصورند ولی مصادیق اونها ذاتن چنین نیستند، جز در ضمن جمله قابل تصور نیستند، نشون میده مفاهیم اسمی موازی در بردارنده وصف ذاتی مصادیقشون نیستند. تمام. همین که مفاهیم اسمی مستقلن قابل تصورند و مصادیقشون مستقلن قابل تصور نیستند، در ضمن جمله صرفا تعقل میشن، نشون میده که این مفاهیم اسمی در بردارنده وصف ذاتی مصادیق خود نیستند. خب اجازه است من یک کمی نکته بگم. خواهون ازده میدن یا رد چم برم؟ خیلی تفصیل نمیدم. رفقا اگر عبارات شهید سعد رحمت الله علیه رو دقت کرده باشید، ایشون وقتی که در مرحله اول حرف میزد گفت و بذالک یتز اول و فرق اساسی بین المعنى الاسمی و المعنى الحرفی، در چاپهای ما صفحه 83 اواخر مرحله اولا، که میگفت معنای حرفی ایجادیه، معنای اسمی اختاریه. خب توضیحاتش هم دادیم، اولا بلای بحث هم گفته شد و چیز خاصی هم نبود. سوال این است که این اول و فرق این باشه، فرق دوم و سومش دیگه چیه؟ میخوام بهتون آدرس بدم برید ببینید، فرقهای دیگری هم بین معنای اسمی و حرفی که آقای سعد نهاده است ببینید. واقعا نگاه کنید عبارتی از جناب شهید سعد را، بحوث فی علم الاصول جلد 1 صفحه 240 تا 241. شوش اینه انه یتبرهن علی اساس عدم الجامع الذاتی بین تلک النسب. میگه تو میرسه به این قسمت، میرسه به هازا یتزه الفارق الثانی من الفوارق الاساسیت بین المفهوم الاسمی و المفهوم الحرفی. خوشنه؟ میتونید همین هم در مباحث ببینید. مباحث قسم اول جلد 1 صفحه 143، خود ایشون در مباحث می مقداری که ورق بزنید صفحه 147 به همین فرقی که اینجا آدرس دادم تعبیر مهمترین تفاوت معنای اسمی و حرفی اطلاق میکنه، میگه این مهمترینش. فرق سومی هم ایشون گذاشته، فرق سوم باز هم اگر بخواید بنگرید بحوث جلد 1 صفحه 241، مباحث جلد 1 صفحه 144 تا 145، بحوث 1 241، مباحث قسم اول 1 144 تا 145. نکته دومی که میخوام اشاره کنم این است که ایشون در این حرف هایی که تا اینجا زد به شدت متأثر از محقق اصفهانی است. کتابیشون داره به اسم الاصول علی نهج الحدیث. قرار بود ایشون یک اصولی به شیوه نوین تألیف کنه که این کتاب به هر علتی ناقص ماند. ظاهرا عمر ایشون کفاف نداد. حالا نمیدونم ایشون با ننگاشتن این کتاب خدمتی به حوزه کرد یا نه، چون مبانی ایشون بسیار بسیار مبانی قامز و سخت و دیرفهم و دیریاب و بعضا دور از عقل و ذهنی است. خیلی فلسفی و تعقلی و انتزاعی و به دور از اون فضای واقعی و عقیده حقیر اموری است که در اصول باید باشد. در کتاب الاصول علی نهج الحدیث شما اگر نگاه بکنید، همچین مطالبی داره، صفحه 25 تا 26 رو نگاه بکنید. 25 و 26 این کتاب الاصول علی نهج الحدیث رو تو مجموعه چاپ کرد تحت عنوان بحوث فی الاصول، چاپ جامعه مدرسینه. بحوث فی الاصول قسمتش این کتاب ناقصه، کتاب ناتمامه که ظاهراً بنا بوده به شکل کتاب‌های درسی نگاشته بشه. باز میتونید برای اینکه رگه‌هایی از همین حرف‌های آقای صدر در کلمات محقق اصفهانی ببینید، نهایت الدرایه رو نگاه بکنید، حاشیه و کفایه. نهایت الدرایه 1-52-58 خود آقای صدر هم خاطرم از در تقریرات اصولشون اذعان دارند که دیدگاهشون با دیدگاه اصفهانی مشترکه. جلد 1 صفحه 151 رو نگاه بکنید از مباحث. مباحث قسم اول، جلد 1 صفحه 151، حسب آدرسی که قدیم نوشتم. خب همینقدر بسته، بیشتر از این چیزی نمیگم که دیگه وقت هم خیلی گرفته نشه. مرحله سوم از مراحل تدوین شده از سوی شهید صدر برای ارائه تصویری روشن از ماهیت چی رفقا؟ معنای حرفی. خوب عنایت بکنن دوستان من. رفقا در این مرحله یه چیز میخوایم بگیم. میخوایم بگیم موضوع له حروف خاصه، در حالی که وضعش عامه. یادتون هست این تقسیم بندی رو در کتاب های دیگه، و از عام موزون له عام و از خاص موزون له خاص، اون عام این خاص، این خاص اون عام. در حروف میخوایم بگیم و از عام موزون له خاص، اما دیدگاه مشهور در مسئله.
تو چه نفهمونی
چرا
میشه جامعه عرضی تصور کرد؟
باید همون که ذاتیو نمیشه تصور کرد. جامعه عرضی مشکل نداره، جامعه عرضی اوصاف عرضی اشیا رو میشود در ذهن انتظار کرد. بچه مفاهیم اسمی فرمایی؟
بله، منظورم که شاید فهمیدن که معنی حرفی رو میشه جامعه اسمی عرضی انتظار کرد، من نفهمیدم ذاتش از بیره وقتی اطرافش برد.
نه، جامعه عرضی ببینید وقتی که شما ذاتیاتش رو کنار نهادید که عرضیاتش از بین نمیره. ما عرضی خارج از ذات میدونیم، با کنار نهادن ذاتیاتش عرضیات محفوظه، حداقل در عالم ذهن و تعقل محفوظه. شما ذاتیات انسان رو کنار بگذارید، سفید پوستیش رو میتونید تصور کنید، رجل بودن، مرء بودن، خصوصیات از این دست که از سنخ اعراض محسوب میشه قابل تفکیک لاغت به انتظاع ذهنی. تمام. بیم وارد بحث بعدی. المرحله الثالثه، تو اینجا هستیم ها؟ خیلی خوب. آقا میان اصولی اون چهار قسم برای ورش شهرت یافته، چهار قسم که از تقسیم هر یک از وضع و موضوع له به دو قسم عام و خاص این چهار قسم به دست آمده. وضع بر دو قسم از عام و خاص، موضوع له هم بر دو قسم عام و خاص، مجموعاً چهار شکل در مسئله پدید میاد. مطلب از این قرار است که جناب واضع به هنگام وضع باید هم لفظ و تصور کند و هم معنا، هم لفظ و تصور بکنه و هم معنا. علت هم این است که وضع از سنخ یک حکمه و حکم یک فرایند ذهنی است، پس باید اطراف این حکم در ذهن حاضر باشد تا این حکم صادر شود. خب حالا با توجه به این نکته که حتما باید لفظ و معنا نزد واضع حاضر باشه تا حکم از سوی او صادر بشه، انشاء بشه، از اینجا وارد تقسیم بندی وضع به عام و خاص بشه. معنای متصور اندل واضع هینه وضعه، معنایی که واضع به هنگام وضع در ذهن خود تصور میکنه، معنایی که حتما باید به هر حال در ذهن او به نوعی تصور بشه، این معنا از دو حال خارج نیست، یا کلیست یا جزئی، یا کلیست یا جزئی. اگر اون معنای متصور کلی باشه وضع عامه، اگر اون معنای متصور جزئی باشه وضع خاصه. همین تصاویری که ما میندازیم، عکسای دوربین عکاسی، اگر این عکسی که شما گرفتید فقط زید رو نشون بده میشه عکس خاص، اگر نه جوری دوربین متمرکز بکنی جمعیتی رو نشون بده میشه عکس عام، عکس عمومی. اینجا هم همینه، دوربین ذهن جناب واضع چجور تنظیم شده؟ رفته روی یک شیء معین خاص جزئی، یا نه رفته روی کلی جامع مصادیق و افراد در برادارنده جزئیات. و همین جهت دو گونه می شود قصه رو فرض کرد. خب پس تا الان به دو قسم رسیدیم، وضع عام وضع خاص، بر این اساس که معنای متصور هین الوضع چه ریختی باشه، کلی یا جزئی. حالا نکته اینجاست که رفقا موضوع اون له لفظ، یعنی اون معنایی که لفظ در ازای آن جعل میشه قرار داده میشه، تا از طریق استعمال لفظ حاکی اون معنا باشه، حاکی اون معنا محسوب بشه، ضرورتاً همون معنایی نیست که واضع به هنگام وضع تصور کرده، ضرورتاً اون معنا نیست. علت چیه؟ در بحث‌های بعدی بیشتر روشن خواهد شد. گاهی اوقات هست که اصلاً امکان تصور معنای موضوع اون له برای واضع وجود ندارد، ناچار است از عنوان دیگری استفاده کنه، از عنوان دیگری که این عنوان دیگر بشه آینه معنای موضوع له. به این عنوان دیگر میگن عنوان مشیر، عنوان مشیر، عنوانی که اشاره میکنه به موضوع له. درسته؟ نمیشه آخوند آورد اینجا صحبت بکنه، دوربین مدار بسته نصب میکنیم تصویرش رو پخش میکنیم، راه دور خود بنده سخنرانی که هم در خارج کشور منتها از طریق فضای مجازی تو خونم نشستم، اونجا سخنرانی پخش شد، امکان رفتن من نبود، از همینجا سخنرانی کردیم، اونجا همزمان اشخاص دیدن. خب این واقعیتی است که به هر حال پیش میاد. بسیار خوب، خوب دوستان من عنایت داشته باشند. رو همین اساس رفقا خود موضوع له رو هم که لزوماً با اون معنای متصور یکی نیست، تقسیم میکنن به عام و خاص، تقسیم میکنن به عام و خاص. عام که مشخص یک مفهوم کلی قابل صدق بر کثیرین. خاص یعنی چی؟ خاص در کلمات علما در مقابل اون عام کلی، عام کلی به کار رفته. یه توضیحی داره بعدن عرض میکنم. فعلا اجالتن به معنای جزئی بگیرید، اجالتن به معنای جزئی. خب بر همین اساس وضع چهار قسم میشه. وضع عام، موضوع له عام، این یک. این چیه قصهش؟ ها، واضع به هنگام وضع معنای کلی را تصور کند. ترمز، پس وضع شد چی؟ عام. واضع به هنگام وضع معنای کلی را تصور کند. ترمز، پس وضع میشه چی؟ میشه عام. همون رو هم موضوع له قرار بده، لفظ رو هم در ازای همون معنای کلی متصور جعل بکنه. ترمز، پس موضوع له هم میشه چی؟ میشه عام. و از آم موضوع لعام. انسان، رجل، کتاب، اسماء اجناس اصطلاحاً وضعشون از همین سنخه، از همین سنخه. خب قسم دوم، وضع خاص، موضوع له خاص، هر دو خاص باشند. اینجا چطور قصه؟ اینم خیلی روشنه. واضع به هنگام وضع معنای جزئی رو تصور کنه، معنای جزئی، و لفظ رو هم در ازای همون معنای جزئی قرار بده. این که معنای جزئی تصور کرده میشه چی؟ وضع خاص. این که لفظ رو در ازای همون معنای جزئی جعل کرده است، موضوع الله هم میشه چی؟ میشه خاص. زید، عمر، بکر، اسماء اعلام از این سنخه، اسماء اعلام. من و شما و او، نامهایی که بر خودمون داریم هم از همین سنخه. وضع خاص، موضوع الله خاص. قسم سوم، وضع عام، موضوع الله خاص. وضع عام، موضوع الله خاص. اینجا خود دقت میخواد. این قصد در جاییست که واضع رفقا، واضع در وقت وضع معنای کلی رو تصور کرده باشه، لذا وضع شده چی؟ عام. اما لفظ رو در ازای افراد این معنای کلی قرار داده باشد، در ازای افراد، لذا موضوع له شده چی؟ خاص. در واقع اینجا مفهوم کلی نقش عنوان مشیر رو ایفا میکنه، عنوانی که اشاره به موضوع له داره، اشاره به موضوع له داره. در واقع انگار که شما به جای اینکه به خود شی نظر کنی، به آینه ای که تصویر او را نشان میدهد، یا به دوربین مداربسته ای که چهره او رو ترسیم کرده است نظر افکنده ای. به این شکل عنوان مشیر. در واقع این مفهوم کلی همون آینه جمعیت نشان بده مثال ماست، جمعی رو داره نشان میدهد. مثال بزن، فرض کن شما تو آینه نگاه میکنید، جمعیتی رو میبینید، بعد میگید که همشون زیبا. این زیبایی رو اون تصاویری که در این آینه منعکس تک به تک پیاده کردید، اما در واقع شما اینها رو که ندیدید که آینه ای که اینها رو انعکاس میدهد مورد نگاه و نظر قرار دادید. مشهور میگن که وضع حروف از این سنخه. وضع حروف یعنی چی؟ واضع نمیتونه معانی اصلی حرفی رو تصور کنه، چون بی نهایتن و همشون هم وابسته به اطراف، بدون طرف قابل تصور نیستند. انبوه افراد نامتناهی امکان تصور ندارن که بخواد در ازای تک تک اینها و از خاص مزوله خاص مثلا باشه. اینجوری چه کار میکنه؟ میاد یک مفهوم اسمی موازی اون انبوه معانی حرفی هم نوع در ذهن خودش تداعی میکنه به اسم ظرفیت. در آینه این مفهوم کلان و کلی اون مصادیق خرد و جزئی رو تماشا میکنه و تصور میکنه و آنچه که در وضع بدان نیاز دارد محقق میکنه. در وضع گفتیم به چی نیاز داره؟ تصور معنا. به تعبیر مرحوم آخون، تصور معنایی که مقوم وضعه در وضع بدان حاجته یا به نفسه است یا به وجهه. به نفسه در وضع عام موزون له عام، در وضع خاص موزون له خاص اتفاق افتاده. به وجهه در وضع عام موزون له خاص. یعنی ما اونها رو عیناً تصور نمی کنیم، بلکه وجه اونها عنوان کلی منطبق بر اونها رو به تصویر میکشیم به این شکل. این قسم اینجور که یادم میاد و تتبع کردم به وقت خودش، از دید همه اصولیون ممکنه، اصل امکانش مورد اتفاق، وقوعش محل اختلاف. آخوند خراسانی میگه مصداق ندارد، حروف وضعشون از سنخ وضع و موزون له عامه. اما خب مشهور محققین بعد از محقق خراسانی معتقدن که حروف مصداق این قسم وضعه. بله؟ آقای نائینی و مرحوم خراسانی، محقق خراسانی، معتقدن که وضع و موضوع له عامه. بله، اینا اینجور معتقدن. ایشون در این قضیه هم عقیده با محقق خراسانی شدند. در هر دو موضوع له مفهومه و فرق فقط در این است که در وضع موضوع لعام مفهوم کلیست، در اینجا که خاص جزئی. خب دوستان دقت بفرمایید، قسم چهارم، وضع خاص باشه موضوع له عام باشه، وضع خاص موضوع له عام، این قسم محاله. درست عکس قسم سومه، اما خب اون ممکن، این محال. ببینید معناش این است که واضع فرد را، جزئی را تصور کرده، اما لفظ را در ازای معنای کلی منطبق بر اون فرد قرار داده است. لفظ را برای معنای کلی منطبق بر اون فرد. همین روشن چون تصور کرد فرد مثلا زید، اما لفظ رو نه برای جناب زید، برای کلی انسانی که منطبق بر زید است قرار داده باشه. مشهور قائلن که این قسم محاله، مشهور قائلن که این قسم محاله. چرا؟ چون غرض واضح از تصور معنا به هنگام وضع ها ثواب بردن که نیستش که، نزد که نبسته که بیا تصور کنه معنای هنگام وضع. هدف و غرض این است که معنای موضوع اون له رو ببیند، چون میخواد یک حکمی رو انشاء کنه که یک طرفش لفظ، طرف دیگرش معناست. او در واقع میخواد معنای موضوع له رو در ذهن خود حاضر کند، میخواد به تماشای معنای موضوع له بنشیند که آمده از به این گام وضع معنایی را برای خود تصور کرده است. و حال آنکه رفقا این معنای جزئی فرد نه و نه، نمیتونه اون معنای کلی منطبق بر خود رو منعکس بکنه و نمیتونه سایر افراد رو در خود انعکاس بده. وقتی شما لنز دوربین رو زوم میکنه روی یک قسمت خاصی از یک صحنه، از یک طبیعت مثلا، فقط رو شاخه فلان درخت، دیگه نمیتونید در قالب این دوربین کل اون صحنه رو به تماشا بنشید. میتونید؟ نمیتونید.
من بگم اکرمو تا تروار اکرام کن
نه سیده. اصلا این که بی ربط شد، اصلا این که بحث وزن شما گفتید، بحث خطاب اکرم به علما و فلان
کلی بگه بعد یکیشون ازش باشه،
اون اصلا بی ربطه به بحث ماست. این اصلا بزنید نگیرید، چون اونجا اصلا بحث استعماله، اینجا بحث وضعه که اراده خاص کنه از لفظ عام و یه مقوله است در مقام استعمال، اینجا سخن از وضعه، بحث رو دقیق فهمید. در عالم وضع برای اینکه معنای کلی را موضوع له قرار بده باید حتما یک جوری این معنا رو ببینه، درسته؟ این معنا رو باید ببینه. چطور می شود که مثلا این معنای کلان و کلی رو در دل معنای جزئی به تماشا بنشینه؟ مثل این میمونه که شما بیاید دوربین رو متمرکز کنید رو شاخه فلان درخت، بعد بخواید در قالب این دوربین کل جنگل رو به تماشا بنشینید. امکان نداره. نه فقط این تصویر بسته شما از اون شاخه نمیتونه کل جنگل رو نشان بده، بلکه سایر شاخه های درخت رو هم نمیتونه نشان بده، فقط خودش. اینجاست که فرد متصور نه انعکاس دهنده کلی منطبق بر خود است و نه انعکاس دهنده افراد اون کلی منطبق بر خود. علت هم کاملا مشخصه که این در قیاس با اونها متباینه، یک متباین نمیتونه آینه متباین دیگر باشد، افراد با هم تباین دارد. حالا بحث دیگه، صبور باشید تا بگم. خب رو همین اساس، رو همین اساس گفتن که وضع خاص موضوع له عام محال، ناممکن. دو تا نکته اینجا بگم، دو نکته توضیحی. یک، چطور در قسم سوم که وضع عام موضوع له خاص بود گفتید ممکن، در قسم چهارم که وضع خاص موضوع له عام بود گفتید ناممکن؟ تو هر دو به هر حال موضوع له تصور نشد به نفسه. میگیم ها، فرقش اینه، عام آینه خاص هست اما خاص آینه عام نیست. اون دوربین رو بیار تو ذهنت، دوربینو اگه این دوربین بکشی عقب نمای باز بگیری، تمام جزئیات این جنگل رو میتونی در قالب نمای باز ببینی، چون نمای باز آینه تصاویر جزئی منعکس شده در خودش. اما اگر برعکس کنی، دوربین رو زوم کنی روی یک جزئی، روی یک شاخه از این درخت جنگل، دیگه نمیتونی کل جنگل رو توش ببینی. عام منعکس کننده افراده، اما فرد انعکاس دهنده کلی منطبق بر خود یا انعکاس دهنده سایر افراد نیست. این تفاوت بین این دو مقوله است. مثل این که فرض کنیم ما 10 نفر نشستیم عکس بخواییم بگیریم، اگه دوربین فقط رو کله من زوم شه، هیچ کدوم از اون 10 نفر دیده نمیشن جز من. حالا اگر تصویر رو از هممون بگیره، توی تنظیم کنه، هر 10 نفر تو کادر بیفتیم، اینجاست که هم 10 نفر با هم دیده میشه و هم تک تک افراد تک به تک دیده میشه. پس کلی انعکاس دهنده جزئیات هست اما جزئی انعکاس دهنده کلیات منطبق بر خود نیست. یک نکته توضیح دوم، جناب ببخشید چطور میشه مثلا اینجور قصه رو تصور بکنیم که فردی زید رو در ذهن خود بیاورد؟ سوال شما همین بود دیگه. بعد در کنار تصور زید براش انسانی که منطبق بروز تداعی بشه، انسانی که منطبق بروز تداعی بشه، یعنی بیاد در قالب یک جزئی کلی منطبق بران را تصور کند. درسته؟ حالا چشم داره میگیم ها خودتی، پاسخ خودتیه. چرا؟ چون به هر حال طرف اون مفهوم کلی را تصور کرد، فقط نهایتش این بود که سبب تصور مفهوم کلی تصور مفهوم جزئی بود. این در واقع از طریق تصور یک مفهوم جزئی در نهایت تصور کرد یک مفهوم کلی را. به هر حال اون چه که در هنگام وضع محقق شد در نهایت تصور معنای کلی بود. تمام شد. وضع آم مزعون له آم، وضع آم مزعون له آم. دو روش واسه تصور معنای کلی هست. یه وقت شما مستقیما معنای کلی رو تصور میکنی، یک. یه وقت هست نه، معنای جزئی رو تصور میکنی، در قالب این برات معنای کلی تصور میشه. در نهایت طبق هر دو فرض قضیه، اونی که در ذهن به هنگام وضع تصور شده معنای کلی است. بسیار خوب.
شما اینجوری گفتیم که انگار اون انسانیتی که از زید متصور میکنم یه تصور مستقل از زیده، تصور خود زیده، درسته که منتزع از زیده.
به هر حال شما یا انسانیت خاصه در زید تصور میکنی، مفهوم کلی اصلا نیست، میشه اون جزئی، یا نه انسانیتی که فراتر از زیده است و در قالب زید به تصویر میکشه در ذهنتون. اگر از اینجور باشه در حال کلی رو تصور کردی.
تو قسم سوم و از آموزون لخواست همه نفهمه که اونجا هم تصور کردیم زید و هم برش انسان رو رد کردیم.
در اونجا شما وقتی کلی رو تصور میکنی، جزئیات لزوماً به ذهن شما نمیاد. مصداق معروف و مشهورش معنای حرفی است. وقتی من ظرفیت رو تصور میکنم در وضع آموزون لخواست، در ضمن این ظرفیت انبوه معانی جزئی خاص بر من تداعی نمیشه، اصلا امکان تداعیشم نیست، چون بی نهایته، بی نهایته. من فقط به چی نگاه میکنم؟ به اون معنای کلی. اما واسه چی وضع میکنه؟ واسه انبوه معانی جزئی. حالا ما که خودم عرض میکنم مرض که ندارم بخوام اون معنایی که موضوع اون لهم نیست و تصور نکنم، یه معنای دیگه به عنوان معنای مشیر تصور بکنم. لابد یک مشکلی هست که این کار رو انجام میدم، یه گیری لابد هست. بعد بگیم معانی جزئی چون قابل تصور نیستند به جهت کسرتی که دارند و انبوهی که دارند، ازا واضح ناچار شد از عنوان مشیر برده بگیر. حالا سوال، بریم سراغ سوال اصلیم. چرا در حروف وضع عامه موضوع له خاصه؟ چرا؟ ببینید رفقا، ببینید از بین اون چهار قسمی که گفتیم، یک قسمش که اصلا محال. کدوم بود؟ وضع خاص موضوع له عام. این بره کنار. نمونه چند قسم؟ سه قسم. از بین این سه قسم کدام وضع حرف محسوب میشه؟ سه تا فرضیه مطرحه. یک، بگیم وضع حرف عام موضوع له حرفم عام، وضع حرف عام موضوع له حرفم عام. خب معناش این است که شما به هنگام وضع یک معنای کلی تصور کردید و حرف رو هم در ازای همین معنای کلی نهاده اید، در ازای این معنای کلی نهاده اید. روشنه؟ یک معنای کلی به تصویر در آمده، لفظ در ازای همین معنای کلی نهاده شده، معناش اینه. خب ببخشید این معنای کلی که هم متصور است و هم موضوع له و همه پای و اساس هر دو شدند، عام هم و از هم موضوع له، چیه؟ از دو حال خارج نیست. یک یا جامع ذاتیه یا جامع ذاتیه نسب هم نوعه یا جامع عرضی. اگر بگی جامع ذاتی، میگیم اصلا جامع ذاتی ندارد نسب هم نوع. مرحله دوم یادت هست دیگه انشاءالله، اونجا چی اثبات کردیم؟ عدم امکان انتزاع جامع ذاتی بین نسب هم نوع. اما اگر رفقا جامع عرضی، خوب عنایت بفرمایید، مفهوم اسمی موازی یعنی ظرفیت مثلا، اگر جامع عرضی متصور باشد و همو موضوع له باشه، اشکالش این است که دیگر معنای حرف ایجادی نمی شود. به تعبیر دیگه معنای حرف یک معنای مستقل، یک معنای ربط که بخواد در ذهن بین مفاهیم مستقل ارتباط ایجاد بکند نخواهد شد. چرا؟ چون جوامع عرضی یعنی معانی اسمی موازی حروف، اینها اساساً این ربط نیستند، صرفا حاکی از ربطند. توقعی که ما در مرحله اول بیان کردیم نسبت به معانی حرفی این است که در ذهن اساسا ایجاد ربط کنند، نه اینکه صرفا اختار از ربط باشند. روشنه جان من؟
بلفرض
اگه جامعه
ذاتی هم
میداشت
اونجا
هم حرف میتونستیم بزنیم. که چی؟ اگه داشت، فرض محال نکنید که بعد گیه چی، چیزی که محال است که دیگه فرضش بیمزده است. خیلی خوب، فرض دوم. آه بگیم وز خاص مزون له خاص، حال قضیه هم بکنیم. حالا چی؟ وقت بدیم معناش چیه؟ باید واضع نگونبخت به هنگام وزن بیاد تک تک معانی جزئی حرفی رو تصور بکنه، وضع و نسبت به اینها صورت بکنه، حرف رو برای تک تک اینها مستقلن وضع کن. چیزی شبیه مثلا اسم زید که برای صدها بلکه هزاران بلکه میلیونها نفر در عمود زمان وضع شده است و وضع خواهد شد، مثل نام محمد، نام علی، نام تقی، نام نقی، اینجوری واضعین آمدن هر کدوم تک به تک موضوع له رو، اون مولود رو تصور کردن، اسم زید، عمر، بکر، محمد، تقی، نقی برش گذاردن. روشن دیگه؟ میشه همچی چیزی؟ جان من بیاد واضع انبوه نسبتهای هم نوع رو تک به تک تصور کنه و براشون لفظ حرف را قرار بدهد جلب کند. مثلا بگی بین این ظرفیتی که الان هست در این اتاق و این قفسه، درست؟ جعل تو لفظ فیرا. خب قفسه بعدی، بین ظرفیتی که این اتاق داره با قفسه بعدی، جعل تو لفظ فیرا. و قفسه ها تموم شد، کتاب های قفسه ها تموم شد، بعد آدم هایی که نشستن، بعد فرش هایی که اینجا پهنه، بعد چراغ هایی که نصبه، بعد تازه فقط یه اتاقه، پس فقط توی یه مقطع زمانی است. برو در تمام عالم، اونم در تمام مقاطع، یه چیز وحشتناکی تیغزی در میاد، امکان نداره. از این گزینه اصلا بازش نکن که بوی تعفنش میزنه بالا. میام سراغ گزینه چندم، سوم. تمام ثبت المطلوب، تنها گزینه باقی مانده همینه که وضع عام باشه، موضوع له جزئی و خاص. یعنی بیاد یک عنوان مشیر کلی تو ذهنش ترسیم بکنه، در آینه اون انبوه جزئیات و افراد رو ببینه و لفظ واسه اون انبوه وضع بکنه، میشه وضع عام موضوع له خاص و جزئی. خب این نفسی از اعماق وجود مرحمت بفرمایید، یک سوال فقط جواب بدم و بریم برای تطبیق دو سه خط کتاب. فقط دو سه خط کتاب بیشتر نیست. سوال: این وضع عام و موضوع الله خاص شما که در قالب تولید آنی انبوه محسوب میشد با مشترکات لفظی چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ زید، زید در طول تاریخ اسم میلیون ها نفر بود، هست و خواهد بود. آیا حرف از سنخ زیده؟ زیدی که مشترک لفظی بین میلیون ها آدم است، حرف همیشه مشترک لفظی بین میلیون ها نسبت. فی میشه مشترک لفظی بین میلیون ها نسبت ظرفی. میگیم خیر، قصه این با قصه اون فرق میکنه. رفقا در مشترک لفظی باید به تعداد معانی موضوع له وضع صورت گرفته باشه، به تعداد معانی موضوع له وضع صورت گرفته باشه. میلیون ها فرد اسمش زیده، اما میلیون ها وضع صورت گرفته. تک تک این زید ها باباهاشون به انگام تولد تصورشون کردند و اسم زید براشون نهادند. اما در اینجا یک وضعه، به همین جهت با اشتراک لفظی متفاوته، یک وضع بیشتر نیست. به همین جهت هم هست که بهش میگن وضع عام. وضع عام یعنی با یک کلید، با یک جعل انبوه تولید میشه. اونها گفتیم وضع خاص، موضوع الله خاص، قصه زید رو. اما اینجا میشه چی؟ وضع عام، موضوع الله خاص. علت این که میگیم وضع عام است در وقتی که معنای متصور عامه، به این جهت هست که با یک وضع، ببینید، برای انبوه مصادیق میشود این لفظ رو به کار برد و در مقام استعمال استفاده کرد. این تولید انبوه کار کلید میزنه، بلا فاصله میدید که پشت سر هم خودکار تولید میشه، مداد تولید میشه، دفتر تولید میشه. اینجوریه. آقا سه خط چهار خط بخونیم. المرحله تو سالسته و علا زوء ما تقدم، در پرتو آنچه گذشت اثبات کردند محققون. چی را؟ این که حروف وضع شده اند به وضع عام و موضوع له خاص. چرا؟ چون مفروض عدم تعقل جامع ذاتی بین نسب است، فرض آن است که جامع ذاتی بین نسب بفرمایید تصور ندارد، معقول نیست. تا وضع شود حرف در ازای این جامع ذاتی کلی، جامع ذاتی کلی، پس ناچاریم فلابد من وضع الحرف لکل نسبت بالخصوص. این که وضع کنیم حرف را برای هر نسبت به طور خاص، خب این ممکنه واقعا؟ تنها راهش چیه؟ و هازا یعنی چی؟ وضع الحرف لکل نسبت بالخصوص. انما فقط و فقط یتعتا، یعنی ممکن است، یتعتا ممکن است به استحضار جامع عنوانی عرضی، جامع عنوانی عرضی مشیر، یه جامعی باشه که عرضی باشه، برایش می‌رسید اسم موازی حرف مقصوده، اسم موازی حرف که میگه عرضی باشه، این جامع ذاتیات نباشه، این که میگه مشیر باشه، اصلا خاصیت هر عنوانی اشاره است، هر عنوانی مشیر به معنونه و الا عنوان نیست. این عنوانی و مشیر در حقیقت ملزوم و لازمند، خاصیت عنوان اشاره به افراد. متعلتی که اینجا تعبیر مشیر به کار برده اینه که این عنوان رو ما در واقع در ذهن خودمون حاضر میکنیم برای چی؟ برای اشاره به انبوه نسب که موضوع لهند. نقش مشیر از این جهت ایفا میکنیم. فیکون الوضع عاما و الموضوع له خاصا، وضع عام موضوع له خاص. آه یه نکته دیگه هم بگم، حیفم میاد نگم. این تقسیم بندی که ما ذکر کردیم، وضع عام موضوع له عام، وضع خاص موضوع، این فقط مال وضع تعیینیه. در وضع تعیینی تصویرش بسیار مشکله. بعضی سعی کردن مثل مرحوم سید محسن حکیم در کتاب حقایق الاصول که شرحی است بر کفایه، خاطرم از اون موقعی که کفایه مباحثه می‌کردیم تعلیقی ایشون داشت، سعی کرد اون رو ترسیم بکنه اینو در وضع تعینی، اما بسیار مشکله در وضع تعینی کسی بخواد این رو پیاده کنه، چون سخن از واضعی است که آمده است در هنگام وضع معنایی را تصور کرده است. خدای صدر هم اذعان داره که این تقسیم بندی مربوط میشه به وضع تعیینی، هم تعبیر ایشون در حلقه ثانیه ظهور در این مدعا داره. نگاه بکنید عنوان توقف الوضع علی تصور المعنا، حلقه ثانیه صفحه 219 تا 220، توقف الوضع علی تصور المعنا. هم خود ایشون در تقریراتشون صریحاً این مطلب رو فرمودند، مباحث الاصول قسم اول 111 جلد 1 صفحه 111. همینقدر بس. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.